بسم الله الرحمن الرحیم. کلام فی العرش و الکرسی. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه مقدماتی رو عرض بکنیم، چون بحث سنگینیه، خصوصا روایات بحث. شما همونطوری که در سوره آل عمران به عنوان یه مبنا به شما عرض شود که داده میشه، ملازم فهمید که آیات قرآن یه دست محکمات هن، یه دست متشابهات هن. مثلا آیات متشابهات آیاتی هستن که دلالت کنن به این که مثلا جا عرب بک و الملک و صفن صفا، خدا می آید. یا مثلا میگید ید اللهه، قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا، و آیات از این قبیل. آیات محکمات آیاتی هستن امثال مثلا لیس کمثله شی. شما متشابهات را در دل محکمات تفسیر میکنید. یعنی چی؟ یعنی اگر آیه‌ای عرض شد که متشابه بود به این معنا که بیان میکنه که خدا تأسف میخوره، فلما آسفونا انتقم نامنهم، خدای تعالی که تأسف نمیخوره که، یا دست خدا، چشم خدا، آمدن خدای تعالی. این آیات در دل آیات محکمات اینجوری تفسیر میشه که خصوصیات مصداقی ساقط میشه، اصل معنا باقی میمونه. حالا این یعنی چی؟ اینو تو مقدمه المیزان ما عرض کردیم، فرمایش از سلام بود ما ترجمه کردیم. مثلا شما وقتی میگید که ترازو یه حقیقتی داره، یه خصوصیات مصداقیه داره. وقتی میگید چراغ یه حقیقتی داره، یه خصوصیات مصداقی داره. حقیقت چراغ ابزار روشنگریه، خصوصیات مصداقیش اینه که یه زمانی چراغ از جنس روغن و مثلا فتیله بوده، این فتیله در درون روغن بوده، با روشن شدن این فتیله این عرض شد که نور ایجاد میکرده، بعد این روغن تبدیل شده به نفت، بعد شده مثلا چراغ توری، بعد شده حالا این چراغای لامپی که بالای سر ماست. الان این لامپی که برای ما روشنایی ایجاد میکنه از لحاظ مصداقی شباهتی به اون چراغ نفتی نداره. این از آن جنسش با اون فرق میکنه، اون ماده روشناییش با این فرق میکنه، این از برق استفاده میکنه، اون از نفت استفاده میکرد، ولی چراغ بودنش یعنی اون حقیقت چراغ در این و در اون یکی. این همین کارو ما باید اینجا توی این مبحث مورد نظر یعنی عرش و کرسی انجام بدیم. عرش یعنی چی؟ کرسی یعنی چی؟ اول بیام ببینیم از لحاظ مصداقی ما تو دنیای خودمون به چی میگیم عرش و کرسی. ما توی دنیای خودمون از پایین نگاه میکنیم یا از بالا، از هر دو طرف نگاه کنیم خوبه. اول از پایین نگاه کنیم. عرض شد که وقتی که یه عده دور هم دیگه جمع میشن میخوان یه جامعه ای رو تشکیل بدن، چون عرض شد که به خاطر محدودیت این دنیا تزاحم ایجاد میشه، این افراد مختلف در کارشون تزاحم ایجاد میشه، یه نفر رو به عنوان رئیس معرفی میکنه. مثلا فرض کنید که افرادی که توی یه محله با هم دیگه زندگی میکنن، ممکنه توی این محله به خاطر تزاحم با هم دیگه مشکلاتی پیدا بکنن. یه نفر توی اون محله مثلا به عنوان ریش سفید محله معرفی میشه که افراد مسائلشون رو به اون منتقل میکنن، دعواهاشون رو پیش اون میبرن. الان به مصداق روزمون بخوایم تعریفش کنیم، مثلا میگن شورایاری. بعد از یه مدت تعداد این عرصات که ریش سفید ها زیاد میشه، تعداد محلات زیاد میشه، تعداد شورایاری ها زیاد میشه، لذا لازمش این است که این شورایاری ها برن زیر پوشش یه فرد دیگری که اون اینا رو تحت پوشش خودش قرار بده. اون مثلا میشه شورای شهر. دوباره خود این شوراهای شهر، چون شهرها متعددن و شوراها متعددن، مجموعه اینا باید بره زیر نظر یه مرکزی که اون اینا رو زیر پوشش خودش قرار بده. مثلا میگید وزارت کشور. حالا وزارت کشور، وزارت خونه ها خودشون متعددن، کارهای متعدد و مختلفی دارن، هر کدوم یه رئیسی دارن، ولی خود این رئیس ها کاراشون با هم تضاهم پیدا میکنه، لذا اینا باید برن زیر پوشش یه نفر به نام رئیس جمهور. رئیس جمهور است که وقتی که از پایین به بالا نگاه میکنی میبینی اینا مثل حلقات زنجیرهایی که دسته دسته به یه حلقه بالاتر وصل شدن، خود اون حلقات هم یه جمعشون به یه حلقه بالاتر وصل شده. اون حلقه نهایی اون رئیس مملکته، پادشاه مملکته، به تعبیری که ما الان بهش نیاز داریم ملک مملکته. ملک یعنی پادشاه. حالا شما بگو پادشاه، بگو رئیس جمهور، بحث الفاظ نداریم، لفظ قرآنیش میشه ملک. ملک یعنی پادشاه، ملک یعنی سلطنت. از این طرف وقتی شما نگاه میکنید یه نفر بیشتر نباید حرف بزنه، چون اگه بخواد رؤسا، ما چرا یه دونه رئیس جمهور داریم؟ خب مثلا ما 15 تا رئیس جمهور داشته باشیم، برای اینکه نمیشود اون کاری را که او داره انجام میده باید یه نفر انجام بده نه 15 نفر. مملکت یه دونه رئیس بیشتر نمیتونه داشته باشه، پس یه رئیس جمهور بیشتر نیست. اما خود این رئیس جمهور امور را تقسیم میکنه بین وزرا. حالا اون پادشاه وقتی که میخواد حکم کنه و حکمش جاری بشه بین زیر دستانش، پادشاه یه مقری داره به عنوان استقرار در اون مقر که از اونجا احکام صادر میکنه. مثلا هیئت دولت، هیئت دولت یه شأن حقوقی داره دیگه، جایگاهش کجاست؟ جایگاهش در دفتر ریاست جمهوریه، به تعابیر امروز ما. به تعابیر قدیم پادشاه وقتی میخواست حکم کنه در تخت فرمان روایی مینشست، یعنی مینشست روی عرش. عرش پادشاه اون تخت پادشاه بود که از اون تخت احکام مملکتی رو صادر میکرد، تدبیر امور مملکت رو از اون ناحیه انجام میده، اون میشد عرش. اما به بقیه دیگه نمیگفتن عرش. پایین تر وقتی که مینشستن روی صندلی ها، کرسی وزارت بود. پس اون وزیر دیگه در تخت سلطنت نمیشینه، در کرسی وزارت میشینه. حتی این الفاظ رو ما به کار میبریم، میگیم کرسی تدریس دانشگاه. کرسی تدریس دانشگاه یه مقامه که اصلا منظور ما خصوصیات مصداقی نیست. مثلا میگن کرسی تدریس فلسفه رو دادن به این آقا، نه یعنی یه صندلی بهش دادن، گرچه بعدن اون وقتی داره درس میده بالاخره روی صندلی میشینه، ولی اون صندلی که اون روش نشسته کرسی تدریس نیست. کرسی تدریس یک مقامه، اون مقامی که از خصوصیات مصداقی مجرد شده. پادشاهای قدیم یه تختی داشتن، ولی مقصود از تخت فرمانروایی اون نیست که یه چیزی هست از جنس مثلا آهن یا فلز یا هر ماده‌ای، چهار تا مثلا پایه هم داره، بعد این مثلا میشینه اونجا. پس خدای تعالی که لیسا کمثله شیء، عرشش هم و کرسی او هم از خصوصیات مصداقی که ما در ذهنمون میاد مجرده، ولذا استوا علی عرشش هم از این چیزی که ما میگیم مجرده. این که میگیم استوا علی عرش، الان من میام اینجا میشینم روی این صندلی، بعد مستقر میشم شروع میکنم به سخن گفتن، اینجا میشه استوا علی کرسی. اما خدای تعالی مثل یک جسم نیست که از جایی به جایی دیگه بره، پس استوا علی عرشش هم به این معنایی که تصور میشه نیست. شما از خصوصیات مصداقی مجردش کنی تا ببینین استوا علی عرش چیه. پس ما الان با دو تا چیزی روبرو هستیم به نام عرش و کرسی که میخوایم بفهمیم اینا یعنی چی، و یه سلسله صفات هم به اینا اسناد بعدا پیدا میکنه مثل استوا علی عرش که میخوایم بفهمیم اینا یعنی چی. تمام معانی که تو این موضوع الان میخوایم بحث بکنیم معانی است که از خصوصیات مصداقی مجرده. با این توضیحات که عرض شد که همه اینا فرمایشات حضرت علامه بود در المیزان، البته اینجوری که من گفتم فرمایش ایشون نبود، من با بیان خودم گفتم دیگه. حالا المیزان اگه شما بخونید خیلی لطیف تر عبارت ها، تو چون خیلی بحث مفصل اونجا الان فرصت نیست که من مو به مو عبارت کتاب براتون بخونم. این حالا اون اجمالش بود و بیان ناقص من. حالا شما اینجا متوجه میشین که عرش یعنی چی؟ عرش مقام صدور احکام الهیه، یه حقیقتی است که از اون ناحیه احکام الهی صادر میشه. کرسی درست مثل همین توضیحی که ما اول بحث عرض کردیم، یه پله پایین تر از عرشه، یعنی کرسی اهم از عرشه، که حالا باید تفاوت این دوتا کامل تو مباحثه روشن بشه، ولی این اجمالش مثل کرسی وزارت، کرسی وزارت تفاوت های دیگه هم دارن که حالا عرض میکنم. خب حالا شما ملاحظه فرمایید عرش کجاست؟ مقام تدبیر امور، پادشاه از کجا امور رو تدبیر میکنه؟ از اون آیه دی. پس مقام تدبیر امور اونجاست، از اونجا امور عالم تدبیر میشه. مافوق عرش چیه؟ غیب. مادون عرش چیه؟ کرسی. کأنه کرسی و عرش همسایه، کأنه ها عرش اون دریه که به سمت غیب باز میشه، کرسی اون دری که به عالم شهود باز میشه، یعنی این عالم ما، عالم آسمان ها و زمین، عالم خلق. این هم یه تفاوتش. نسبت بین عرش و کرسی و عالم ما هم نسبت ظاهر و باطنه، نه یعنی این که مثلا آسمان های افغانه تمام میشه بعد عرش شروع میشه، بلکه عرش و کرسی از درون و بیرون به عالم ما احاطه کردن، از درون و بیرون عالم ما رو احاطه کردن. یه مثالی که ما بارها عرض کردیم، عرض شد که این مثال خیلی تو این بحث در ادامه کار کارگوشای ماست، چون ما الان اینجا بحث سنگینی در پیش داریم تو عرش و کرسی. ها مطلبی که دیروز عرض کردیم اون مطلب، شما وقتی که تماشا میکنید چی میبینید؟ ببخشید من معذرت میخوام، من تو حال خودم باشم حرف بزنم، من عرض شد که میخوام چهره های شما نگاه کنم که بی‌ادبی نباشه، من تو حال خودم حرف بزنم چون مطلب سنگینه برای اینکه جا بیفته. شما وقتی نگاه میکنید چی میبینید؟ هر چیزی که شما میبینید از این سه تا مجموعه خارج نیست. شما وقتی تماشا میکنید من رو نگاه میکنید، من را میبینید که من رحیمی هستم، این ذات من است. گاهی از اوقات صفات من رو میبینید، مثلا شما میبینید که من زنده هستم، خودتون رو وقتی تماشا میکنید در خودتون حیات میبینید، در عالم حیات میبینید، علم میبینید، قدرت میبینید. یه موقع درخت رو میبینید، درخت ذاته، آسمان رو میبینید، زمین رو میبینید. یه موقع حیات رو میبینید که صفت درخته. یه موقع هم من رو که نگاه میکنید، نه من، نه حیات و علم و قدرت، فعل من رو میبینید. شما میبینید من دستم رو حرکت میدم، من تکلم میکنم. پس هر چرا که شما میبینید، شما یا ذات میبینید یا وصف میبینید یا فعل میبینید، که البته اون فعل ناشی از وصفه، اون وصفم مال ذات دیگه، تا ذاتی نماشه که وصفی نیست، تا وصفی نماشه فعلی نیست. حالا همه اینا رو بیاریم روی یه مثال، روی مثال آستین، مثال تکراری. شما وقتی این آستین رو نگاه میکنید چی میبینید؟ یه موقع آستین میبینید، این میشه ذات. یه موقع صفات آستین رو میبینید، یه موقع فعل آستین رو میبینید. آستین فعلش این است که دست من رو میپوشانند، حجاب دست منه، محافظ دست من است از نور خورشید، محافظ دست من است مثلا از گرما و سرما، از ضربه و امثال اینا دیگه. پس این آستین یک ذاتی داره، یه صفاتی داره و یه افعالی. حالا حقیقتا این سه تا مسئله مال آستینه یا مال نخه؟ آستین از چه جنسیه؟ از جنس نخه. شما نخ آستین را بکشید، نخ را جمع کنید بذارید این طرف، آستین هم بذارید این طرف، این ور آستین این ور نخ. اینی که گذاشتین این ور چیه؟ یعنی آستین بدون نخ هیچ. یعنی نخ وقتی کشیدین، نخ با خودش صفات و افعال آستین رو که برد هیچ، خود آستین هم برد، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان، نه از آستین خبری موند نه از صفات و افعال آستین. در واقع آستین چی بود؟ یک فقر. نخ چی بود؟ وجود. وجود ریخت تو این قالب فقری شد آستین. کل عالم آستین خداست. یعنی شما اگه این نخ رو بکشید از دل عالم هیچ اثری نمونه، اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. یعنی نه ذاتی میمونه، نه وصفی میمونه، نه فعلی میمونه. ذاتن و وصفن و فعلن اگر شما عالم رو منهای خدا بکنید، نتیجه این تساوی میشود هیچ. کل عالم منهای خدا مساویست با هیچ. چرا؟ چون تمامی ذوات و صفات و افعال رو میبره، همونطور که نخ با خودش ذات و صفت و فعل آستین رو میبرد. حالا با توجه به این مطلب، البته این مطلب یه مقدمه بسیار مهمه، تفسیر بسیاری از مطالب ملحق به اینه، و یکی از مهمترین بیانات این مقدمه بیان آیت الکرسیه، الله لا اله الا هو. معنی لا اله الا هو اینه که ما عرض کردیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. معنی حی و قیوم هم عرض کردیم. یعنی چی؟ یعنی کل عالم قوامش به خدای تعالی است. قوامش به معنای این که آستین قوامش به نخه، به اون معنا که موج قوامش به دریاست، به این معنا. حالا با توجه به این مطالب، این بحث سنگینی که ما الان در پیش داریم، با این مقدمات بسیاری از اصولش روشن میشه که عرش چیه، کرسی چیه، وسع کرسی و سماوات و الارض چیه و امثال اینا. کلامون فی الارش و الکرسی، اما الکلام فی الارش فعلم ان ثبوت الارش من ضروریات دین الاسلام. بدان که ثبوت عرش از ضروریات دین اسلام است. و قد تکرر ذکره فی القرآن المجید، ذکر این کلمه عرش در قرآن مجید هم مکررن آمده است. و تواترت الاخبار من طرق العامه والخاصه، روایاتی هم که راجع به عرش و کرسی سخن گفته، عالی ترین درصد روایات روایت متواتره، که دیگه شما یقین حاصل میکنید که این مطلب از اهل بیت است. میگن تواتر، پس روایات این باب هم در حد تواتره. اقول اذا رجعنا الى ما عند العقلا، وقتی ما مراجعه میکنیم به عقلا، وجدنا ان عرش الملک معتبر عندهم لمعنى ما، میبینیم که تخت پادشاهو برای معنای خاصی به کار میبرن. و هو ان الملک عندهم حيث انه انسان بيده عظمت و مملکته، ملک چون یه انسانی است که زمام امور مملکتش به دست اوست، مملکتش، مملکت مدنیش، و قد اعتبروا في لوازم الحیات حال صاحبها، در لوازم حیات حال صاحبش رو معتبر میدونن دیگه. یعنی مضاف الیه تخت کیه؟ تخت پادشاهه، پس این تخت مختص اوست. ول ملک لاختصاصه به حفظ العظمه، و پادشاه چون اختصاصش اینه که باید زمام امور رو حفظ بکنه، اعتبر لوازم الحیات، لوازم حیات مختصه بهی، یه لوازمی میخواد که مخصوص به خودش باید باشه، مثل اختیارات رئیس جمهور مثلا، که باید حتما اونا رو داشته باشه تا بتونه مملکت رو اداره بکنه. و منها مجلسه، یکی از این لوازم مجلس پادشاهه. فختص به العرش، و مجلس پادشاه محل اختصاصیش عرش پادشاهه. و هو مستقر روحو و محل و صدور احکامهی، این خیلی مهمه، محل استقرار و محل صدور احکام و قضاوتهای پادشاه اونجاست. هازا هو حقیقت العرش، حقیقت عرش اینه. ول کرسی اعم منه، کرسی اعم از عرشه. یوجد لغیر الملک، غیر پادشاه هم کرسی داره، مثل کرسی وزارت، کرسی تدریس. کما یوج، مثلا تو مملکت یه دونه عرش بیشتر نیست، ولی کرسی های متعدد است. کما یوجد له الا انه مع ذلک مجلس فیه اختصاص ما. کرسی هم مال ملک هم مال غیر ملک، البته کرسی هم یه اختصاص ماست، کرسی هم یه مقامه. وقتی میگید کرسی وزارت، این یه مقام. و من هنا تعرف تعرف ان مفهوم هذا اللفظ یؤتی. از اینجا شما میفهمید، چه جوری میفهمید؟ شما ببینید اینطوری میفهمید، این چیزی که الان توضیح داده شد خصوصیات مصداقیشو بگیریم، اینکه از جنس چوبه یا متلاس یا چهار تا پایه داره یا تکیه‌گاه داره، اینا همه خصوصیات مصداقیه. همه اینا رو بذارین کنار، حقیقت عرش چیه؟ محل صدور احکام. محلش هم تازه خصوصیت مصداقیه. محل یعنی نه یعنی اینکه یه جاییه، محل به معنای جایگاه، نه جای مکانی مادی که یه نقطه‌ای رو به خودش اختصاص بده که مثلا بتونیم نشون بدیم بگیم اینجا عرشه. چون اگه اینطوری باشه که معنی نداره بگیم وسع کرسی و سماوات و الارض، کرسی آسمان و زمین رو در بر گرفته. کدوم کرسی؟ اون وقت در روایت هست که عرش کرسی رو در بر گرفته. چنین چیزی که ما نداریم که یه تختی در یه نقطه‌ای از این آسمان‌ها نصب شده باشه. شما خصوصیات مصداقیشو بگیریم به این میرسید که یعطی انه موجود و نسبته الی الموجودات مطلقا و عالم الاجسام فقط، نسبت و عرش الملک الی المدنیه. میفهمید که این عرش یه حقیقتیه که نسبت این عرش با مادون عرش یا عالم اجسام نسبت تخت پادشاه و مدنیت است. پادشاه تختش چه نسبتی داره؟ محل صدور احکام دیگه. این هم و نسبته الی الحق سبحانه، نسبت و عرش الملک الی الملک. و نسبت عرش نسبت به پروردگار عالم، نسبت عرش است نسبت به پادشاه. پس چیه؟ فهوه مرتبتون من الوجود هیه مجلی جمیع صفات الحق سبحانه. یه مرتبه از وجوده که تجلی دهنده تمام صفات خدای عالمه. من مال الموجودات الیه حاجق، تمام صفاتی که موجودات بهش حاجت دارن. منتها یه پرانتز کوچیکی وسط ما داشته باشیم. وقتی شما میگین میگین حکم پادشاه، کدوم پادشاه؟ پادشاهی که وقتی حکم میکنه حکمش حکم اعتباریه. کی اجرا میکنه کی اجرا نمیکنه، هر کی اجرا کرد هر کی اجرا نکرد، پادشاه حکمش حکم اعتباریه. میشه حکم پادشاه اجرا کرد، میشه حکم پادشاه رو اجرا نکرد. اما این پادشاه کدوم پادشاهه؟ همونی که تو پرانتز قبلی چرت دادیم، پادشاهی که مثل نخ آستینه، یعنی قوام کل عالم به اوست، کسی که صفات و افعال و زواد همه حقیقتش از آن اوست، اون داره حکم میکنه. پس حکمش حکم اعتباری نیست که یه کسی اجرا بکنه یه کسی اجرا نکنه، حکمش حکم حقیقیه. اینو ارسالات که به عنوان تذکر این بحث تفاوت این مورد داشته باشید. وحیه محل و صدور تفاصیل احکام الموجودات، اینجا محلی است که تفصیل احکام موجودات از اینجا صادر میشه. تمامی موجودات عالم اجمالا در علم الهی هستند، از این نقطه به بعد تفصیل پیدا میکنن. فهو ظاهر الوجود المنبسط شامل للمجرد والمثالی والمادی. پس این اون مرتبه از وجوده که از اینجا مجردات عالم مثال و عالم ماده از اینجا منبسط میشن. یعنی مرحله بین اسماء الهیه و بین این سه تا عالمی که قبلا بحثش گذشت. و اله ها زل معنا و هو محلیت و صدور الاحکام یا شیر و قوله. به همین مطلب اشاره میکنه. شما ملاحظه فرمایید هر جایی که در قرآن کریم از عرش سخنی به میان آمده یا از کرسی، در ادامه اون سخن بحث تدبیر اموره. کی تدبیر امور میکنه؟ پادشاه دیگه. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. چرا؟ چون عرش مقام تدبیر اموره. لذا بلافاصله بعد از این که میفهمد آسمان و زمین رو خلق میکنه، یعنی مملکت رو خلق میکنه. حالا که مملکت رو خلق کرد باید چیکار بکنه؟ باید شروع کنه به اداره مملکت دیگه. برای اینکه مملکت رو اداره بکنه باید در کدوم ناحیه بشینه؟ در ناحیه فرمانروایی. یعنی کجا؟ یعنی عرش. لذا بعد از اینکه خلق السماوات والارض فی ستت ایام استوى علی العرش، بر عرش مستولی میشه، یدبر الامر، امور را تدبیر میکنه. ثم همیشه برای فاصله زمانی یا مکانی نیست، اصلا اونجا زمان و مکانی در کار نیست. یعنی این مرحله بعد از اون مرحله است. اول باید مملکتی بنا بشه، بعد از بنا شدن مملکت حالا یک رئیس المملکتی این مملکت رو اداره کنه. چرا فرق میکنه؟ چون این دوتا بینش فاصله است دیگه، فاصله مفهومیه. این یک کار، این یک کار دیگه است. نوعا اینا با هم فاصله دارن، فرق دارن دیگه. و قول او تعالی الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام، باز ملاحظه کنید فقط ثم استوى علی العرش، بر عرش مستولی میشه. بعد میفرماید که ما لکم من دونهی من ولی ولا شفیع. حالا شما ملاحظه فرمایید این مقدماتی که گفتیم رو سرهم کنید تا معنی آیه معلوم بشه. کی الان نشسته تو تخت فرمان روایی؟ کسی که الله و لا اله الا هو الحی القیوم. یعنی اون کسانی که داره او بهشون فرمان روایی میکنه آستین ها هستن. داره به آستین خودش فرمان روایی میکنه. خودش نخ آستینه. وقتی که یک چنین کسی داره به یک چنین کسانی فرمان روایی میکنه، کسی آیا واسطه است تو رساندن فیض به کس دیگری؟ اصلا کی در کاره؟ کی داره تدبیر امور میکنه؟ غنای مطلق. بر کی داره امر میرانه؟ بر فقر مطلق. یعنی یک غنی علی الاطلاق بر یک عده فقیر علی الاطلاق، که نه فقیر مالی، فقیر ذاتی. یعنی فعل و ذات و وصفی اصلا در کار است. اینا خمیرن، یعنی هیچن. یک همه بر یه مشت هیچ داره فرمان روایی میکنه. این هیچ ها کدومشون واسطن؟ کدومشون ولایت بر دیگری دارن؟ تدبیر امر کدوم به عهده کدومه؟ هیچ. هیچ که کاری ازش بر نمیاد که. لذا بلا فاصله بعد از استوا علی العرش فرماید ما لکم من دونهی من ولی ولا شفی. نه ولی در کار هست که ولایت امور دیگران رو به دست بگیره، نه شفیعی در کار هست که واسطه بشود. شفیع یعنی واسطه، که واسطه بشود در فیض منهای خدا. پس هیچ کسی در کار نیست. ول آیات فی نسق هاتین الآیتین کثیرتون. آیات بسیاری هم نسق با این دو آیه هست که بیان فرمود. حالا استوا علی العرش یعنی چی؟ بازم مراجعه کنیم توضیح اول بس. استوا برای ما یعنی نشستن روی صندلی. برای پادشاه الان وقتی شما میگی که رئیس جمهور زمام امور رو بعد از انتخابات به دست گرفت، یعنی رفت یه تعدادی مثلا افسار یه چیزی رو در دست گرفت، این یه مطلب معنویه، یعنی به اداره امور مشغول شد. استوا علی العرش هم دقیقا به همین معناست، یعنی شروع کرد به اداره و تدبیر امور عالم پس از خلقت آسمان ها و زمین. این میشه استوا علی العرش. و اردف الاستوا علی العرش به تدبیر. استوای بر عرش و کنارش تدبیر رو خداوند ذکر کرده در آیات. چون استوای علی العرش الان زمام امور رو به دست گرفت. خب به محض اینکه زمام امور رو در دست میگیره باید چیکار کنه؟ باید تدبیر کنه دیگه. کار پادشاه تدبیره دیگه. و نفی المولا و شفی. و بلا فاصله بعدش مولا و شفیع رو نفی کرد. چرا؟ به همون دلیل که عرض کرد و هو کت تفسیر لهو، این تفسیر عرشه. فل عرشو یرتبط بهی نظام الوجود به ما انهو نظام بین الموجودات. عرش یه نظامیست که مرتبط به نظام وجوده و نظامیست بین موجودات، بین اسماء الله و بین. حالا عرش کجاست؟ عرش شما بگو خدا کجاست تا ما بگیم عرش کجاست. شما بگو خدا کجا نیست تا ما بگیم عرش کجا نیست. لذا میگفت قلب المؤمنه عرش الرحمن. این من از حضرت خیلی این عبارت لطیفه. سوال کردن که بین ما و عرش چقدر فاصله است؟ حضرت به اندازه کلمه لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله. چرا؟ چون لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی نفی غیریت. شما وقتی غیر خدا رو نفی کردی به واقع، نه به مباحثه، وقتی غیر را ندیدی یعنی چی؟ یعنی عرش را دیدی دیگه. یعنی الان شما در ناحیه عرش قرار گرفتید. چون در ناحیه عرش است که معلوم شد که لا اله الا هو الحی القیوم ما من ولی ولا شفیع بعد الا بعد اذن. وقتی کسی غیر خدا در کار نیست، این مقام مقامیست که در عرش فهمیده میشه. کسی که اینو فهمیده الان در عرشه. اون وقت کسی که اینو فهمیده بعدن جلوتر میاد که حامل عرشه. حالا حاملان عرش یعنی چی؟ این مقام بعدی.
یعنی که اگر حکم شامل خدا بدهی یعنی عرش.
اگه چیو؟ این خودش مراحل داره. باید غیر خدا رو شما نبینی. اگر غیر خدا رو ندیدی اینجا شد عرش. و یدل على ارتباط ذوات الموجودات ایزن بهی و سبقه على هذا النظام، و دلالت میکنه بر ارتباط ذات موجودات و سبقت عرش بر نظام این عالم. این آیه هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء، که این کان عرشه علی الماء یه تفسیری توی المیزان داره مفصل. اجمالش اینه که حضرت علامه فرمودن ما یعنی علم. چون الان این کسی که میخواد تدبیر امور کنه، مقام تدبیر چه مقامیه؟ مقام علم دیگه. در این مقام اون در مقام علم نشسته، از این ناحیه باید تدبیر. ولی کسی که علم نداشته باشه به جزئیات و کلیات امور که عرض شود که نمیتونه تدبیر بکنه که. پس عرش مساوق است با علم. کان عرشه علی الماء هم به همین معناست. در حدیث قمی هست که حضرت فرمود کان عرشه علی الماء والماء علی الهوا والهوا لا یحد ولم یکن یوم اذن خلق غیرهما والماء عذب فرات. عرش بر روی آب بود، آب بر روی هوا بود، هوا هم حد نداشت. اینا تمام تعابیر عرض شد که چون که با کودک سر و کارت فتاده. میگه از حضرت سوال کرد که نون و قلم چیه؟ حضرت فرمود این یکی یک عرض شود که نهریست در بهشت که از برف سفیدتره. بعد خدای تعالی بهش فرمود که نمیدونم جامد شو که میاد جلوتر. بعد میگه این راوی اصرار کرد. یعنی چی؟ نهریست در بهشت. میگه راوی اصرار کرد. حضرت بعد از اصرار راوی فرمود در راجع به نون و قلم فرمود هما ملکانه، دوتا ملکن. دیگه اصرار نکرد، اصرار بازم میکرد، بازم مطلب تازه میشنوید. معلوم میشه که اونجایی که داره تعبیل میکنه تشبیه معقول به محسوسه. شما در زبان شعر چی کار میکنید؟ در زبان شعر معقول را به محسوس تشبیه میکنید. یکی از هنرهای شعر این است که یک مطلب معقول را به محسوس تشبیه میکنه. در داستان سرایی شما چی کار میکنید؟ در داستان سرایی شما معقول را به محسوس تشبیه میکنید. میگه از طرف پرسیدن که این کبوتری که روی بام سرش بهتره یا دومش؟ مولوی از این چیزا زیاد داره که اولش یادم میکنه میگه آقا اینم شد سوال. بعد میگه اون پاسخ دهنده گفت بستگی داره به اینکه سرش رو به شهر باشه یا دومش رو به شهر باشه. اگه سرش رو به شهر بود سرش بهتره، اگه دومش رو به شهر بود دومش بهتره. بعد میاد میگه شهر کدوم شهره؟ میگه شهر، این یه شعری است میگه ده نرو ده مرد را احمق کنند. یعنی اگه کسی مثلا تابستون رفت دماوند احمق میشه. موقع تابستون بریم دماوند نمیسه. تابستون دماوند ده نیست، شهره. الان ده، تابستون شهره. حضرت فرمود شهر اونجاییست که عالمی در اون باشه، ده اونجاییست که عالم نداشته باشه، ولو شهر تهران باشه. اگر جای عالمی نداشت این دهه. حالا شما ببینید این تشبیه یه مطلب معقول رو شما میخواییم به یه کودک یه مطلب معقول رو بیان بکنید، چیکار میکنید؟ به زبان حسی باش حرف میزنید دیگه. اینجا این که میفرماید هوایی که حد نداره یعنی چی؟ مگه ما یه هوایی داریم که نامحدود باشه؟ این که کهکشان ها با همه عظمتش اینا که علوم امروز میگه اینا محدوده دیگه. پس این که میفرماید ما و ما هم بروی هوایی بود که اون هوا حد نداشت، این دلالت میکنه بر غیر محسوس بودن مسئله، یعنی عرش حقیقت نامحدوده اینجوریش و قوامش هم به علمه. ثم من المعلوم ان الحاجت الى العرش فی امرین، وقت اون چیزی که معلومه اینه که نیاز به عرش در دو چیزه: یک، صدور الاحکام و هو الذی تشتمل علیه الآیات السالفه. اولین کاری که باید در عرش انجام بشه صدور احکامه، چون اصلا عرش مقام صدور و تدبیر احکام. از ثانی العلم به ما یستر منها، باید به آنچه که صادر میشه علم وجود داشته باشه. پس عرش، نیاز به عرش خاطر این دو مسئله است: العلم به ما یستر منها و تشتمل علیه آیات اخرى، آیات دیگه هم به این مسئله اشاره میکنن. قال تعالی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش، آسمان و زمین رو در 6 روز خلق کرد، ثم استوى علی العرش، سپس بر عرش مستولی شد. حالا شما ملاحظه کنید الان در مستولی شدن بر عرش یعنی چی؟ یعنی قرار گرفتن در مقام علم، قرار گرفتن در مقام تدبیر امور مملکت. حالا ببینید چقدر لطیف میاد ادامه آیه، چه ربطی؟ ما بارها اینو خوندیم نفهمیدیم ربطش چیه. استوا علی العرش یعلم ما یلج فی الارض، آنچه که در زمین فرو میره، و ما یخرج منها، آنچه که از زمین بیرون میاد، و ما ینزل من السما، آنچه که از آسمان نازل میشه، و ما یعرج فیها، آنچه که به آسمان عروج میکنه، همه را میدانم. این مقام علم دیگه. و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید با شماست. معیتش معیت واحد و اسنان نیست، معیتش معیت ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. یعنی چی؟ یعنی معیتش معیت دریاست با موج، دریا همه جا با موج، هر جا موج هست دریا هم هست. این چه معیتیه؟ یعنی موج یه چیزه، دریا یه چیز دیگه است، بعد اینا از هم جدا ولی همراه همه؟ نه، یعنی موج جز دریا چیزی نیست. اونجوری که دریا با موج معیت داره، اینجور خدای تعالی معکم. یعنی چی؟ تفسیرش اینه: داخلون فل اشیا لا بالموازجه، خارجون عن الاشیا لا بالمزایله، در درون اشیاه، بیرون از اشیا نیست. اقرب منکم من حبل الورید، از رگ گردن نزدیکتره، بالاتره. اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین خود انسان و خودش حائل، یعنی بین حقیقت وجودش و خودش حائل. این نزدیکترین قربه. 4 تا آیه است این عرض شد که عمیق ترینش اینه. یه موقع میفرماید انی قریب، من نزدیکم. یه جا میفرماید که انا اقرب منکم ولکن لا تعلمون، من به شما نزدیکترم به این میت، از شما به میت نزدیکترم. این دومیش که میگه نزدیکتر. یه جا میفرماید از رگ گردن به شما نزدیکترم. یه جا میفرماید اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی از خود، قلب یعنی حقیقت، از حقیقت من به من نزدیکتر است. معیتش این جور معیته، نه معیت واحد و اسنان، نه معیت چای و استکان یا استکان و نلبکی، اینجوری نیست. والله بما تعملون بصیر، بصیرش هم بصیری که من الان شما رو میبینم نیست، از درون و بیرون مشاهده میکنه. اعلموا ان جوارحکم جنوده، جوارح شما سپاهیان اوست. و خلواتکم عیونه، خیلی این جمله عجیبه، فرمود خلواتکم عیونه، یعنی خود اون خلوت شما چشم خداست، همونطور که خود این چشم شما سرباز خداست، خود دست شما سرباز خداست. لذا اگه بخواد آبروی کسی رو ببره به دست خودش میبره. و حیث و انهازن نظام نازلون من هناکه و معلومون حاضرون هناکه. چون این نظام ما نازل از اون نظام عرشه، پس هرچه که اینجاست اونجا ثابت و باقی و وجه اللهیست، که وجه الهیون که عمر رسالفن که قبلا بحث شد، فهناکه وجوه و جمیع الموجودات و وجودات الشریفه تفصیلن، تمامی وجودات موجودات تفصیلن اونجاست. ان من شیء الا عندنا خزائنه، همونطور که این آیه دلالت میکنه هر چیزی که هست خزائن وجودیش اونجاست. این مثل اینه که دریا به موج بگه هر چی که موج داره خزانه هاش نزد منه، تازه بازم مثل این نیست چون دریا باز خودش محدوده. و هینا اذن یعود و الیه معنا قوله تعالی، این آیه به همین مسئله برمیگرده که اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کلیدهای غیب در نزد اوست و جز او کسی از کلیدهای غیب آگاه نیست. و یتعهد به وجه ما مع کتاب مع الکتاب المبین، و باز از یه جهت دیگه با کتاب مبین این متحده، چون کتاب مبین اون کتاب آشکاریه که تفاصیل همه موجودات در اون ثبته. این هم همون. و الا تتمیم هذه المعانی یشیر قوله تعالی، این آیه به تکمیل همه مطلب کمک میکنه که الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم، کسانی که عرش رو حمل میکنن و اونایی که اطراف عرش هستن، یسبحون بحمد ربهم، حمل میکنن یعنی چی؟ الان شما میگید که آقا این آقا حامل مقام وزارته، یعنی مقام وزارت قوامش به این آقاست. عرش رو حمل میکنن یعنی چی؟ یعنی قوام عرش به ایناست. عرش چی بود؟ محل صدور حقایق تمام موجودات. اینا محل صدور حقایق تمام موجودات. اینجا معلوم میشه اون داستانه یعنی چی. میگه آسد جمال داشت میرفت، مرحوم آسد جمال گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، یک لحظه احساس کرد که تمام فیوزات عالم از ناحیه این داره صادر میشه. خیلی عجیبه این حالت، حال چجوریه ما که نمیفهمیم. من از حاجه ها پرسیدم یعنی چی؟ ایشون یعنی مثل این که شما احساس کنید که تمام عالم به شما آویزون. بعد این احساس سنگینی که رفت خدمت استادش، میگن یکی از خطرناکترین مقامات سیر و سلوک اینجاست، چون اینجا ممکنه که شخص خیال کنه خودشه، باید یا قبلا استاد گفته باشه یا یه کسی همونجا دستشو بگیره. میگه رفت خدمت استادش، استاد گفت که من از دست من خارجه، برو خدمت حضرت امیر. میگه رفت حرم امیرالمومنین، حضرت فرمود که برو خدمت موسی بن جعفر. میگه رفت خدمت حضرت، حضرت یه تماشایی کرد، یه لبخندی زد، این حالت ازش برداشته شد. باز من از حاجی پرسیدم، گفتم یعنی چی حضرت یه لبخندی زد یه تماشایی کرد؟ حاجی فرمود یعنی بهش فهموند که این مقام امامه. مثل اینکه آدم خیال میکنه اون تصویر توی آینه است، بعد یه دفعه صورتشو برمیگردن میگن این نبود. یا اگه انسان خودش یه آینه ای باشه، یه تصویری بیفته روش، خیال کنه خودشه، سرشو به چرخونم میگه بابا این نیست، تو نیستی، اونه صاحب تصویر. میگه فهمید که این مقام امام علیه السلامه. این میشه حامل عرش، یعنی کسی که فیوزات عالم از ناحیه این داره صادر میشه. تو زیارت جامعه است بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل القیس و بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، یه به دست شماست که باران نازل میشه. این میشه این معنی. وقت حامل عرش نه یعنی این که عرش تخت اینه رو دوش اینا هست، یعنی این مقام رو اینا حامل این مقام هست.
امام عرش به این هست، یعنی
حالا اینا حامل عرشن، خدای تعالی حامل اینها و عرشه، یعنی حامل و محمول حاملشون خداست، چون غیر خدایی که کسی در کار نیست که. اینا مراتب وجودن، مثل اسماء الله، اسماء الله در کار نیست، غیر خدا که کسی در کار نیست که. اینا اسماء الله هن که اسمیتشون از اون ناهی است، با نور وجه اون اینا نور پیدا میکنن، اگه اون نور خاموش بشه اینجا نوری در کار نیست. آینه هاست که داره خورشید رو منعکس میکنه. و تر الملائکت حافین من حول العرش و الملک علا ارجائها و یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، هشت نفر عرش رو حمل میکنن. هشت نفرن که اینا حاملان عرشن. حالا اینا کیان؟ چجوری حامل عرشن؟ اینجوری حامل عرشن که دارای این مقام عرشت که تدبیرن. و یوشیر و الاما مرم و فی روایت حنان ابن صدیر من تفسیر العرش العظیم بالملک العظیم. و همین خاطر در تفسیر حضرت عرش عظیم رو به ملک تفسیر کرده که توضیحش اومد دیگه. و فی توحید ایزن مسندن ان سلمان الفارسی رضی الله عنه فیما عجاب بهی علی علیه السلام الجاسلیق فقال علی علیه السلام ان الملائکه تحمل العرش. این از حضرت سوال کرد که این عرش رو کی حمل میکنه؟ حضرت فرمود ملائکه. عالم یهودی بوده. خیلی این روایت عجیبیه. اگر غیر از این روایات که از اهل بیت رسیده نبود، اصلا طبقات مفسرین راجع به این مسائل بحث نکردن. اصلا گفتن ما تو اینجا متوقفیم، گفتن ما فقط میدانیم که جسم نیست، ولی اینکه چیست ما نمیدانیم، ما متوقفیم. تا چند نسل اصلا مفسرین صحبتی نکردن، اصلا مقدماتی شما نداری، اصلا کسی رو نداری راجع به عرش بحث کرده باشه الا تو روایات اهل بیت. این توی المیزانشون فهمید. حالا البته این روایت جاسلیق یه مقدمه یه عرض شد که دیگه هم داره تو المیزان از علامه کاملشو فهمده. خیلی بحث المیزانش جالب. میگه که جاسلیق گفت که اخبرنی ان قولهی و یحملو عرش ربک که فوقهم یومئذ ثمانیه. این که آیه قرآن گفته 8 نفر عرش هم میکنن یعنی چی؟ فکیف زاکه. چرا سوال کرد؟ چون خیال کرد که این جسمه. حالا ببینید حضرت چی جواب داد. حضرت فرمود ان الملائکه تحمل العرش و لیس العرش کما تظن. چون این خیال میکرد جسمه، فرمود که ملائکه عرش رو حمل میکنن، ولی عرش اونجوری که تو خیال کردی نیست که هیئت سریر مثل یه تخت باشه. لکن نهو شیء محدود مخلوق مدبر و ربک مالک. او یه شیء محدود مخلوق مدبره، یعنی خود عرش هم تدبیر شده دیگری است و پروردگار عالم مالک اوست. لا انه علیه که کون شیء علی شیء. نه اینکه خدا روی عرشه مثل این لیوان که روی میزه، اینجوری نیست. حالا البته یه چیزای دیگه هم توی روایت هست که جلوتر میاد که شهرشو نه تو المیزان فرموده نه اینجا. و حیث و انهو شاملون للموجودات ففیه. اینجا روایتو از علامه کامل بیان نکرد، خیلی روایت مفصل، خیلی از این حقایق این مطالبی که فرموده تو این معلوم میشه. آدرسش سوره اعراف ذیل آیه 54 جلد 8 المیزان. خیلی عالی بحث شده اینجا. توی جلد 14 و 13 و 19 هم بحث شده، جلد 2 هم بحث شده، ولی این از همه عالی تره. اونجا هم بحث شده، جلد 19، جلد 14، جلد 13 راجب عرش و کرسی، جلد 2 راجب کرسی بحث شده، ولی این از همه عالی تره. آیه 54، ذیل آیه 54. بله، اسماء الله مخلوقه، اسماء خدا مخلوق خدا نیست. غیر خدایی
هم مخلوق میشن.
همینطوره و موجوده، پس مخلوق. خب این مقام مثل مقام ما که اعتباریه نیست، نه خارج از ذات، خارج از ذاته. اینجا از ذات فهمون محدوده، وسعتش عظیمه، عرش عظیمه. سلام علیکم. یعنی آسمان و زمین رو در بر گرفت. بله اینجا فرمود محدود. حالا البته محدود رو میشه به مقدر تشبیه کرد، یعنی قدر خورده است که اون وقت همین عالم قدر میشه. الان میاد جلوتر مطلب.
ملائک
اون وقت الان ملائک فرمود کامل این مقامن، یعنی در واقع
مثلا تدبیر امور خدا
واسطه
ملائک انجام میده.
اصلا ملائک واسطه در تدبیر
هستند، واسطه در تدبیر هستند. یعنی خب یه چیز تر نمیشد که این ملائک حافین کرسی باشن؟
خود ملائکه هم آخه مراتب داره. ملائکه تعدادشون بسیار زیاده. در آسمان زمین جا نیست از شدت ملائکه. منتها این عرشو کی را حمل میکنه؟ یحمل و فوق هم سمانیه. پس همه ملائک حامل عرش نیستن. یه ملائکه خاصی هستن با یه مقامات خاص که اونا حامل عرش.
یعنی مثلا از این ملائکه
با اسرائیل حتی اسمم ذکر کردن که کیان اونایی که حامل عرش.
یعنی خب میگم اگه مثلا
بی
کاری
باشه که
ناظر به
عالم شهود
بیشتر
باشه.
چون
وقت جز با هاکین تک کردن این تفاشته. این اسم اینا رو من ندیدم توی این مباحث، ولی اسم دیگرانی رو بردن. معمولاً 4 نفر از گذشتگان هم میاد داره روایتش. 4 نفر از مسابقین هن، 4 نفر هم از مازین هن. 4 نفر که از مازین هن رسول خدا و امیرالمومنین امام حسن و امام حسین علیه السلام. اون 4 نفری که از گذشتگان هن و انبیاء اولوالعزم هن. البته تو بعضی روایت هست که 4 ملک حامل عرشن، باز از تعلیم فرمده اینا با هم منافات ندارن که حامل عرش متعدد باشه. بعد میفهمید چرا حامل یعنی به یک، یعنی شما هم میتونی حامل عرش باشی به شرطی که به مقامی برسی. ببین اینایی که ما داریم میگیم اینا همه مراتب وجوده دیگه، اینا مراتب وجوده، مراتبی است که انسان در سیر این مراتب سیر وجودیه نه سیر مکانی. یعنی شما در پله‌های وجود سیر می‌کنی، خود شما هستی که می‌شوی مظهر ساقی، شما می‌شوی مظهر رازق. حالا اگه شما شدی مظهر علم، اینجا مقامت مقام عرشه. از اینجا بخواد تدبیر بشه دیگه. اگه شدی مظهر حی قیوم چی؟ اگه مظهر حی قیوم شدی، از اینجا ناحیه تدبیر اومد. پس شما هم مظهر حی قیوم شدی. اگه بالاتر رفتی شدی مظهر لا اله الا هو، اینجا شما از عرش هم گذشتی، به اون سرادقات غیب دست پیدا کردی. یه تشبیه باز معقول به محسوسی از رسول خدا است تو بحث قبلی داشتیم که فرمود در شب معراج من مافوق عرش بالای عرش سرادقاتی رو دیدم، سراپرده هایی رو دیدم. از جبرئیل سوال کردم اینا چیه، گفت یا حجبون فوق العرش، اینا حجاب های بالای عرش. پس اینا همه مراتب وجودیه، همونطور که اسماء الله یه اسم یا یه لفظ یا یه مکان نیست، یه مقام وجودیه که شخص با سیر درونی متصف به اون مقام میشه، یعنی خودش مظهر اون مقام میشه، مظهر میشه، یعنی اون مقام در این ظهور پیدا میکنه، میشه مظهر عرش. اینطور حالا میفرماید که وفت توحید و حیثو انهو شاملون للموجودات ففیه تفاصیل و وجوداتها، چون شامل حقیقت موجودات عرش پس تفاصیل وجودی اینا اونجاست. و یشیر و مافی کتاب روزت الواعظین ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان جدهی قال فل عرشه تمثال و ما خلق الله فل بر و البحر. تمثال یعنی نه یعنی نقاشی مثل این آلبوم عکس، یعنی این منشه این الله اندنا خزائنو، یعنی خزائن موجودات، یعنی حقیقت موجودات، حقیقت وجودی همه موجودات خشکی و دریا در عرش است. که اینجا میفهمد هازا تعویل و قولهی این منشه این الله اندنا خزائنو. تعویل یعنی بیان حقیقت. این تو خواب گاو دیده، میگه تعویلش اینه که خوشسالی میشه. تعویل یعنی اون حقیقت وجودی خارجی. ان من شئن الا عندنا خزائنه، یعنی چی؟ تعویلش اینه که تمثالش در عرشه. تمثال یعنی حقیقت وجودش. و ما ورد فی تفسیر دعاء یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح و حیث انه منبسط علی المجرد والمادی فهو مجرد. خب چون عرش مادی و مجرد رو در بر گرفته، خودش مجرده. چون مادی اگه بود نمیتونست مجرد رو در بر بگیره، مجرد میتواند مادی رو در بر بگیره. پس این چون ماده و مجرد رو در بر گرفته مجرده. ففیه فعلیات و جمیع الوجودات سافله، تمام فعلیات موجودات اونجاست. یعنی این عالم فعل و قوه است، اونجا قوه در کار نیست چون مجرده، فعلیت همه چیز اونجاست. مثل فعلیت ما دیگه. ما که الان ما هستیم، ما کیه؟ اونی که این بدن رو حرکت میده کیه؟ اون مای مجرد بالفعل ماست دیگه. اونه که این بدن رو حرکت میده، این 60 کیلو رو بلند میکنه از اینجا میبره اون طرف، اون داره حرکتش میده. یه بحثی هست که میگه که ملائکه میتونن بکشن، آخه داریم که توی جنگه، بعد اومدن به کمک مسلمان ها دیگه. حالا میگه آیا مثلا داریم که خطاب آیه میگه که وزر بو بزنید گردن های اینها و دست های اینها رو بزنید، ملائکه هم زدن یا نه؟ حالا بحث نگاه ملائکه اصلا میتونن این کار رو بکنن یا نه؟ خب بله میتونن. چرا؟ چون اونی که داره این بدن رو حرکت میده که خود بدن نیستش، اون وجود مجرده. همونطور که اون وجود مجرد میتونه این بدن رو حرکت بده، اون وجود مجرد میتونه گردن رو میتونه قطع کنه، چون اون وجود مجرد داره این کار رو میکنه. اگه پرده بره کنار، شما میبینید که اون وجود مجرد نشسته در عرش. پس فعلیت همه موجودات، نه قوهشون، فعلیت ما یعنی حقیقت وجودی ما و همه ماهای عالم اونجاست. بله، چون ما ترکیبی از فعل و قوه ایم. ما چون ترکیبی از فعل و قوه ایم، الان فعلیت ما همینیه که هست، ولی فعلیت آن بعدی ما دیگه این نیست. فعلیت آن بعدی ما مجموعه این فعل ما و به فعلیت رسیدن قوه بعدی ماست. اونجا فعلیت عوض میشه دیگه، اونجا فعلیت عوض میشه. اگه عوض نشه که این تغییر و تحولات در کار نیستش. فعلیت ثابت ما نداریم که، فعلیت ثابت ما زمان بعد از این عالم. شما از این عالم که رخت بسته انشاءالله بعد از 120 سال، اونجا عرض شد که فعلیت شما هست. اونجا دیگه خوبه ثابتات دیگه. چرا نه؟ اون مال کسی ثابته که از این عالم قطع علاقه کنه. کسی که هنوز قطع علاقه نگیره، شما فعلا موتنت اینجاست، ولی حقیقت وجودیت در اونجاست. این حرکت و سیر شما فعلیت بعدی شما رو رقم میزنه. یعنی فعلیت شما در حرکتی، اونی که اونجاست اگه در حرکت نباشه که هیچ. اون جنبه ثابت شماست. شما یه جنبه وجه اللهی ثابت داری، یه جنبه متغیر قوه مادی داری. شما دو تا جنبه داری. اون جنبه ایت که اونجاست جنبه ثابت شماست، این جنبه ای که اینجاست جنبه مادی شماست.
یعنی یه جنبه اینجاست
که اونجا نه، اصلا اینجا اونجا آخه نداره، اونجا باطن همینجاست. همین منیه که شما الان احساسش میکنی، همونی که ازش تعبیر میکنی به من. اون موطنش این عالم نیست، موطنش این عالم ماده نیست، اون موطنش عرشه، عرشی که همین الان کنار دست شماست. همینطوره. بله اون عالم عالم ثابتاته. یعنی اگه از اینجا قطع علاقه کردی به اونجا رخت بستی، دیگه تغییری در کنیست. شما که قطع علاقه نکردی از اینجا، شما هنوز اینجا داری، اینجا سیر میکنی در حرکتی، شما متحرکی الان، شما الان در حال حرکتی دیگه. اینجوری بس جدی شد. بله ترکیبیست از جنبه مجرد و جنبه مادی دیگه. خب اینی که الان تو این عالم سکنا گرفته، این ترکیبی از دو جنبه است، از دو وجه. یه وجه ثابت الهی درش هست که اون ملکوتشه، یه وجه مادی متغیر درش هست که این جنبه که همین الان داره. این خصوصیت این عالمه و متحرک تا وقتی که توی این عالمه در حال حرکته، یعنی در حال تغییره. اون جنبه ثابت الهی سر جای خودش ثابت و محفوظه، این جنبه متغیرم دائما در حال حرکته. حالا اون جنبه متغیر کدومه؟ همون هیچ است. اون جنبه ثابت کدومه؟ همون عرض شود که نخه، همون دریاست. اونی که ثابته اونه. علم که همیشه علمه، علم که تغییر نمی کنه که. علم علم است. بله، دوتا چهارتاست، چه شما بدانی چه شما ندانی، این اونی که اونجاست، این ثابت. اما یه روزی شما دانستی که دوتا می شود چهارتا، اون علم تغییر کرد؟ یا شما رسیدی به آنچه که بود، پس اون اونجا ثابت بود، شما بهش رسیدی، تا دنیا دنیا بوده، قبل از اینم که دنیا دنیا بشه مجموع زوایای مثلث 180 درجه بوده. این ثابت بوده و هست و خواهد بود، چه عالمی باشد چه عالمی نباشد. شما یه روزی به این حقیقت ثابت میرسی، این میشه اون جنبه متغیرش. یعنی شما مثل یه هیچی هستی که اون هیچ داره از نردبان وجود بالا میره. وجود که ثابت، تغییر نمیکنه که. شما یه هیچ، رتبه هیچیتت تغییر میکنه. هرچی آگاهی به فقر شما بیشتر میشه، وسعت وجودی شما زیادتر میشه. ترک علاقه از چی بکنه؟ اتفاقا حرکت، ترک علاقه از دنیا دو تا معنی داره. یکی به معنی اجباریه که مرگه، بله اون از حرکت نیست. یکی به معنی اختیاریه که موت اختیاریه. اون کسی که موت اختیاری پیدا میکنه هنوز در عالم ماده است. موت اختیاری یعنی چشم از دنیا بست، ماده رو رها کرد، به ماورا متوجه شد. حالا این ماورا خودش هزاران هزار حجاب و پله و نردبانی که باید بره بالا اینا رو قدم به قدم. تو خود عالم برزخ هم باید یه بار دیگه برزخ رو رها کنه بره بالاتر، باید عالم عقل رو رها کنه، باید بره وارد عالم اسماء بشه، اسماء خدا رو قدم به قدم طی بکنه، اسماء رو رها بکنه، باید قطع علاقه بکنه. آخرین قدمی که باید بده، باید از قطع علاقه قطع علاقه بکنه. این میشه آخرین قدمش. حرکت تا وقتی که پای ماده در کاره، پای حرکت هم در کاره. ماده یعنی این دنیا، یعنی قابلیت، یعنی از قوه به فعل رسیدن. این میشه ماده. اون که خیال کردن مولا صدرا میگه معاد جسمانی نیست، برای همین که نمیدونستن ماده و جسم که اون میگه یعنی چی. جسم یعنی صورت، ماده یعنی قابلیت، قابلیت انفعال. اونی که اون میگه یعنی این، این حرف مولا صدراست. معراج، نه معراج دوتاست. یکی سیر حضرت بوده از مکه به بیت المقدس که اون بدنی بوده، یکی سیرش بوده به عرش که اون مادی نبوده. سیر حضرت به عرش سیر با مادی نبوده که. اون اولی میگه تهی میکنه اون جملاتی که ذکر میکنه که خیلی جالبه. این بحث عرض شد که بحث معراج جلد پنج جل میزانه بکنه، اول جلد پنج با معراج شروع کرد. بگه درست بگم، اول جلد جلد سیزده با معراج شروع کرد. اون مادی نیست، اون باطنی. وقت اون روایت معراج خیلی مسائل روشن میکنه. روایت که راجع معراج ذکر شده خیلی مسائل روشن میکنه. یکی از اون مطالبی که به بحث ما هم مربوط میشه اتفاقا بحث معراجه. بله. جسمانیه. معاد جسمانیه. منظور از جسم ماده نیست. ماده یعنی قابلیت و انفعال. قابلیت و انفعال اونجا در کار نیست. این یک. اینم که شما تو شیمی میگید اینم نیست. H2O و نمیدونم CO2 و اینا هم اونجا نیست. چون اینا اصلا بدن اونجا این بدن نیست. بدن اونجا سنخش با بدن اینجا فرق میکنه. و این بدن که شما اگه این بدن رو بذاریم مثلا تو حرارت 2000 درجه چی میشه؟ حالا اگه بذاریم تو حرارت 6000 درجه بخار میشه دیگه. خاکستر میشه، از بین میره. چیزی از این باقی نمیمونه. اون وقت اون عذاب‌ها رو کی میخواد تحمل کنه؟ این بدن نیست، یه بدن دیگه است. یعنی عالم برزخ یه بدنی متناسب با برزخ داره که از جنس ماده هم نیست. قیامت هم یه بدنی متناسب با قیامت داره که اونم از جنس ماده نیست. شما فرض کنید، این فرضه، نداریم چنین چیزی رو توی عالم، که یه چیزی داشته باشین که قابلیت محض باشه. هر چیزی رو نگاه میکنید یه فعلیاتی داره یه قابلیاتی، درسته؟ خاک بالفعل خاکه، بالقوه گل، بالقوه میوست، بالقوه حیوان، بالقوه انسانه، این خاک، درست؟ شما یه چیزی رو مثال بزنید که فعل نداره. نداری. فرض میکنن، میگن فرض میکنیم اگه یه همچین چیزی باشه اینو بهش میگن هیولا. هیولا نه یعنی گودزیلا ها، هیولای فلسفی. هیولا یعنی اون چیزی که قابلیت صرف. حالا شما یه چیزی رو در نظر بگیرید، قابلیت صرف، این میخواد الان لباس فعلیت به تن بکنه. خب این لباس فعلیتی رو که به تن کرد بهش میگن صورت، به اون قابلیت میگن ماده، این صورت رو بهش میگن جز. من بالفعل الان انسانم، این صورت منه، اما این بدن من بالفعل بدنه. بالقوه چیه؟ بالقوه خاکه. شما اگر الان اینو بندازید توی خاک بعد از این مدت میشه خاک. این انسانیتش صورتشه، این که میتواند خاک بشه قوهشه. اگه این حرکت کرد از بدن شد خاک، اینو بهش میگن حرکت. اونی که ما بهش میگیم حرکت یعنی این، به زمانی که طول میکشه تا یک قوه به فعلیت تبدیل بشه میگن زمان، اینو بهش میگیم زمان. پس حرکت و زمان که میگن نه یعنی جمعه و پنجشنبه و شنبه و میدون انقلاب و میدون آزادی، این مکان و زمانی که ما توی حرکت‌های خودمون داریم و این حرکتی که ما میگیم، اینا هیچ کدوم حرکت فلسفی نیست. ماده اون قابلیت، جز اون صورت. حالا تا وقتی شما توی این عالم هستی شیئن فشیئن دارین تغییر میکن. سلام. دائما یک قوه به یک فعلیتی تبدیل میشه، پس دائما جسم شما داره تغییر میکن، ولی دائما اون فعلیت بعدی باز با خودش یه قوه دیگه داره. حالا تو حرکت معنوی، من الان حال بسیار خوش معنوی دارم، همین الان ممکن است مثلا معاذالله یه چشرونی بکنم یا یه غیبت کنم، این غیبت با وجود من ممزوج میشه، من آن بعدی با من آن قبلی فرق میکنم، میشه منی که یک غیبت که ادام و کلاب اهل ناره با جان من ممزوج شده، یا من معاذالله مال یتیم میخورم، من آن بعدی اون منیست که آتش با وجودش ممزوج شده، این فعلیت منه. حالا لحظه بعدی من چیه معلوم نیست، بستگی داره به اختیار بعدیم، تا من چه قدمی رو اختیار کنم. اینجا اگر توبه کردم آثار اون مال یتیم خوری، توبه که توبه اون مخصوص اونه، بعد مال یتیم هم پس بدم البته، نه فقط توبه کنم، توبه مخصوصش. اگر توبه کردم اون آثار زائل میشه، میشه آن بعدی من تا لحظه مرگ. چون لحظه مرگ لحظه ایست که شما از این عالم ماده هجرت میکنید، دیگه قوه در کار نیست، فعلیت محضی، یعنی هر چی شدی شدی، میشه ما لحظه مرگ. این که وقتی که شمشیر اومد فرمود فوز تو برد پل کرد اونجا گفت. جسم اینه، همینو شما میبری دیگه، همینی که درست کردی میبری اونجا، این جسمانیت ما.
این صورت رو میبری اونجا،
صورت یا جسمت رو میبری اونجا. حالا این صورت چیه؟
اون فعلیتی که اون
بسید چی ریختی توش؟ همون. البته وقتی منو میبینن میفهمن منم، هم منو تشخیص میدن، منتها منی که جنس بودم من نه نوع، فصولم کارایی که کردم میشه انسان خوک، انسان گرگ، انسان مثلا شغال، انسان گوسفند، بعضی هم انسان باقه وحش، چون بعضی هستن که همه اینا رو با هم دیگه دارن. اون وقت جالب اینجاست که گرگ نمیشه، چون گرگ که از گرگ بودن خودش ناراحت نیست که، کدوم گرگی در طول تاریخ مانده شکایت نامه امضا کرده که من از گرگ بودن خسته شدم. انسان گرگ بده، گرگ که بد نیست که، انسان گرگ بده. این انسانیه که فصلش گرگه، مثل حیوان که فصلش ناطقه. حیوانو اگه به ناطق فصل بزنیم میشه انسان منطقی، ما حیوان ناطقیم دیگه، حالا اگه ناطقمونو برداره چی میشه؟ ما حیوان میشیم دیگه. ناطق است که میاد ما رو قید میزنه. یه انسان از همه ماها، ما هر کدوم یه فصل کنارمونه، منتها الان یه گریم کردن همه ما رو، گریم کردن، شکلامون شبیه به هم دیگه است، مثل میوه‌های درخت. شما تو باغ که تماشا میکنی همه میوه‌ها یه شکله، اما یکی کرمونه، یکی شیرینه، یکی هم تلخ. ما مثل میوه‌های درختی. پرده که میره کنار اون فصله پیدا میشه. پرده چیه؟ این گریمه، یعنی این بدنه. این بدنه که کشیدن کنار شما اون جسم رو میبینی، این میشه اون حقیقت. نه دیگه، جسم همینه که اینجاست. این که جسم نیست که، این بدنه. ما مشکلمون در همین اصطلاحاته که با هم دیگه توافق نداریم دیگه. این جسم نیست، این بدنه. این که از جنس گوشت و پوست و ناخون و مو و این هاست، این بدنه. مگه این الان جسم منه؟ این پیراهن منه، اینم پیراهنه. این پیراهن میفته یه کنار، اون جسم پیدا میشه. اینو که کسی با خودش نمیبره که، اینو که میذارن همینجا. این میاد تو همینجا، میره تو خاک، میمونه تو همین دنیا. این دنیا هم کن فیکون میشه، حالا هرچی که میشه، نمیدونم، جذب خورشید میشه، خورشید کتوله سفید میشه، هرچی که میشه میشه. بله دیگه، شما با که نباید با مرزید بحث رو کنید، اینا رو باید ببرید در دل محکمات تفسیر رو کنید. اونی که میگه کانت الجبال سرابا چیه؟ جبال سراب اومد، اینا حقیقته، سراب اینا، این که این نیستش که، ولی اینه، این نیست ولی اینه. یعنی چی؟ یعنی من خودم هم، شما منو میشناسید، ولی این بدن که نیستش که، جسم همون جسمه، حقیقته. مثل اون منی که تو خواب میبینی، من تو خونه مونم، شما خواب منو دیدی، بدن منو که ندیدی، کیو دیدی شما تو خواب؟ اونی که دیدی کیه؟ حالا یه موقع پرت و پلا آدم خواب میبینه. من یه خوابای پرت و پلایی دیدم که فکر نمیکنم در تاریخ کسی داشت. حالا این دوستان گفتم ترکیب ذهن ماست، خودمون ساختیم ذهنیتم، اما یه موقع یه خوابی مطابق با واقع، اون چی؟ اون که دیگه من نساختم، که من که نمیتونم واقع رو بسازم، که واقع یعنی واقع، یعنی آنچه که هست. من کجا رفتم که واقع رو دیدم؟ واقع رو دیدم یعنی دیدم که مثلا آقای قدیری اومد، حالا امروزشون اومد، اینو دیدم من این صحنه رو قبلا، پس من واقع را دیدم. اون آقای قدیری که دیدم کی بوده؟ این بدن رو که ندیدم که، چی رو پس من دیدم؟ همونو میبینه در قیامت، یعنی همون آدم میاد. بحث عرش بود، شد معاد جسمانی جلد نوع اصل. چی گفتیم؟ نفهمیدم من چی فهمیدی؟ بله، بدن جسم نه، بدن. یه جسم داریم، یه بدن داریم. جسم اونیه که داره شیئاً فشیئاً تغییر میکنه. چرا؟ بدنم تحمل میکنه، اون حقیقتش هم تحمل میکنه. یه حقیقتی برای خودش ساخته که اون حقیقت اونو عذاب و تحمل. عذابهای جهنم دو دست است، هم عذابهای روحانی داره ماره اون جانش، هم عذابهای جسمانی داره ماره جسمش. این جسم که میگیم یعنی بدن، این جسم که میگیم یعنی بدن، یعنی بدنی که برای خودش ساخته. اون بدن عذاب میبینه، حقیقتش هم عذاب میکشه. حسرت که میکشه، حسرت که ماره بدنش نیستش، اونجا حسرت میخوره، یعنی اونجا میفهمه که چه اتفاقی افتاده. فرض کنیم مثلا ما الان به اون بگن که تا یه ساعت دیگه ما این ساختمونو مثلا به شما میفروشیم 1000 تومن. خب حالا ما هم مثلا نتونیم اینو بخریم، یا یادمون بره، خوابمون ببره مثلا، اون یه ساعت هم بگذره، تا آخر عمر حسرت میخوریم. اینقدر کمتر از ایناش ما حسرت میخوریم؟ قبل از عید سکه مثلا بود 200,000 تومان، الان شده 250. ما می‌خواستیم یه دونه بخریم، اتفاقا 50 تومن ضرر کردیم تو آخر عمر یادمون. حالا به ما نشون میدن که ما دو سه روزی رو خریدیم، بی نهایتی رو فروختیم. بی نهایت رو فروختیم به دو سه روز، بلکه دو سه ساعت. اون وقت ما چه حالتی پیدا میکنیم اونجا؟ این میشه ما رو روح ما. و دیگه تا آخر هم تموم نمیشه، دائما هم میبینیم این صحنه ها رو. دائما اهل بهشت رو به ما نشون میدن. پرده کنار میره بهشون میگیم، مثلا میگم حالا شلو پرده کنار میره ما بهشون میگیم. چرا اونا به ما بگن؟ اون وقت اونی که اون پایینه میگه استغیثو استغاثه میکنه، اینا رو هم میبینه دیگه، چون تو قرآن هست با هم دیگه تکلم میکنن. اینا میگن ما رو سیراب کنید، بعد خدا بهشون پرده میزنه. خب میبینن بهشت و مقامات بهشت و این عذاب روحشونه. عذاب جسمشون هم همونایی که گفته اتقوا نارا وقودها الناس والحجارة، هیزومش آدم ها. جسم همون صورتیه که ما میسازیم. جسم دیگه، اصطلاح دیگه، جسم که میگن یعنی اون اصطلاح فلسفیش اینه.